غافل دیوانه نیست، جاهل نیست. غافل توجهش جوری به جایی، عرصه‌ای، شرایطی جلب شده که بقیه عرصه ها رو نمیبینه، برای همین خطا میکنه. مثال غفلت این رو عرض کردیم که کار طبیعی این دوربین ها اینه که توانایی زوم کردن دارن، یعنی یه جایی رو واضح تر بگیرن، کارشون این است. هرچه بیشتر زوم کنه در اون محدوده مشخص بهتر جزئیات رو میبینه، ولی همزمان بعضی جاها رو دیگه نمیبینه. این جزء ساخت این هاست، برای اینا عیب محسوب نمیشه. اصلا اینو قرار دادن که یه جایی رو خاص بیشتر ببینه. غافل اون کسیه که یه جایی رو بهش توجه میکنه، از بقیه جاها میفته. ام مادر همه بیچارگی های ما در همین غفلت. همه تلاش جبهه حقم اینه که ما فراموش نکنیم. قضاوت های ما عمدتاً در غفلته. قضاوت های ما چه شکلیه؟ یه جا رو که ببینیم قضاوت کلی میکنیم. مثلا اگر یه نفر یه سال بیمار بشه بعد در یه قربتی از دنیا بره، یه جور فهم ما. یه نفر یه تشییع 2 میلیونی داشته باشه، یه جور دیگریه. یعنی ما ساختارن عادت به این کردیم یه جا رو ببینیم، 10 جا رو نبینیم. از همین جا هم میخوریم، راحت حواس ما رو پرت میکنه. چون میدیدن در یک محدوده خیلی محدودی، در یک دوره زمانی خیلی محدودی، اونم در بخشی از جوانب کار، اون مثلا به 4 نفر پول داده جلبشون کرده. هر کس با امیرالمومنین دشمن میشد، میرفت رقه و در رقه یا رقه اونجا مثل کسایی که میخوان برن به طاغوت بپیوندن، میرن یه جایی پاسشون آماده بشه برن، اونجا میرفتن سراغ کی؟ سراغ معاویه. اینایی که میدیدن یه 4 تا آدم رفتن تو جبهه معاویه و 2 نفرم خرید، و امیرالمومنین میگفتن که آقا از معاویه یاد بگیر. اینا هم همه شرایط اون روزگار رو نمیدیدن، هم 5 سال بعدش رو ندیدن، هم 10 سال بعدش رو ندیدن، هم قیامتش رو ندیدن. اینا در غفلت محض بودن به اون کسی که خودش هو ذکر امیرالمومنین، خودش ذکر الله، بلکه خودش اسم الله. هر کس میخواد ذکر خدا، توجه به خدا پیدا کنه، باید بیاد در این خانه. اذا اردتم، این روایته، اذا اردتم التوجه بنا الله، خواستید به سوی خدا متوجه بشید، بگید سلام علی آل یاسین. اصلا بخوان بقیه متوجه بشن، باید بیاد در خانه اینا. اون کسی که خودش هو ذکر بود، یاد محض بود، غفلتش 0 بود، به این میگفتن که از معاویه یاد بگیر. در حالی که اگر همون عرصه همون روزگار هم نگاه میکردن، نباید این حرفو میزدن. من این آقا خیلی دوست دارم، بعضی چیزها رو دلم میخواد تو پرونده اعمالم موقع مرگم بگن اینم گفته. یکیش اینه. یه وقتی با یه غیر مسلمون صحبت میکردم یه جایی، بحث به اینجا رسید، گفتم که شما فیلم بعضیاتون میسازید در کشورهای شما، قهرمانهای خیالی میسازید. ما یه علی ابن ابی طالب داریم که از قهرمانهای خیالی شما جلوتر. خیال راحتی دیگه، میگه هر چی دلت میخواد بگو. ها؟ چی دلت میخواد همونو بگو. شما چی دلت میخواد دیگه چی اضافه کنیم به این قهرمان؟ چی اضافه کنیم؟ فلان اسلحه رو بدیم، فلان قدرت رو بدیم، فلان چی میخواهی بگو اضافه کنیم. خودش فرمود ولا یرقا الی الطیر، هرچه خیال کنید مرغ خیالتون بپره، هرچی بیاد بالا به اوج من نمیرسه. اصلا مختون نمیکشه تخیل کنید. گفتم شما قهرمان میسازید، قهرماناتون خیالی، خیال که کاری نداره که دیگه، و ناظر به واقع نیست، همچین چیزی ندارن. حالا اینو نگاه کنید شما، لکل عطبا یا امیرالمؤمنین، که کاشانی یه جوری عمل کنه مردم فکر کنن دینی شکلیه. یه کسی داشت، اینو برای چی دارم میگم، از بحث فاصله نگیریم، میخوام بگم اگر مردم اون دوره الانو نمیخواست نگاه کنن که اینن معاویه چی نیست، همون روز هم نگاه میکردن معلوم بود اگه غفلت نداشتن. و ما گاهی تو دوره غفلت میایم داوری میکنیم، یعنی یه جنبه رو میبینیم 10 تا رو نمیبینیم. مولوی حرف خیلی تندی برای کسانی که یه چیزی رو ببینن یه چیزی مهمی رو نبینن گفته، که دون شأن جلسه است بخوام بگم، حرفش زشته، مثال درستیه ولی دیگه خاصه به زبون لاتای حرفی زده. یه کسی بود در سپاه امیرالمومنین، این یه تنه جلوی شعرهای معاویه شعر میگفت کولاک هم میکرد، حتی جایی داره شعر گفت بعد جوری معاویه رو تابون به هم تو شعر. فرمانده های ارشد سپاه معاویه گفتن یه بار دیگه خیلی خوب بود، بگو ما حفظ کنیم. مثلا شما میشه فرد بفهمید آبی و قرمز تو ورزشگاه علیه هم شعار میدن، تازه اون که چقدر سطح درگیری سطحش پایینه دیگه، سر یه توپه، سر شیشتاست، نمیگن اون یه شعار بده، نمیگن اینوری ها نمیگن آقا یه بار دیگه بگو حفظ کن خیلی خوب بود. و این باید کولاک کرده باشه طرف که فرمانده های معاویه علیه معاویه گفت یه بار دیگه بگو. خب این آدم اینقدر خدمت کرد. حتی وقتی حکمی مدح سعید بن قیس همدانی گفت، مدح مالک اشتر گفت، شعرم جوری گفته 1000 سال مونده، شما یه پست بذاری فردا فراموش میشه، یه جمله من میگم 20 سال بعد کسی یادش نیست من بودم نبودم، 1000 سال 1400 سال مونده اشعارش ثبت شده، باقی مونده. در مورد یاران امیرالمومنین مدح میکرد، خود امیرالمومنین مدح میکرد که ما اینجوری هستیم، ما این شکلی عمل میکنیم، اینا اینطوری هن. معاویه و یارانشو حجب میکرد، تخریب میکرد، جنگ رسانه‌ای بود دیگه، سنش هم زیاد بود. این بعدن که اومدن، اسمش نجاشیه، بعدن که اومدن کوفه، این متاسفانه یه رفیق ناباب و یه زغال خوبی متاسفانه اینو پناور خدا نستجیر بالله وادار به یه خطایی کرد که این اومد تو خیابون، صداش به خیابون رسید یا تو خیابون راه رفت، دیگه هیچ کاریش نمیشد کرد. آدم مهم، تقریبا تریبون اصلی صفین، نه بگم از تریبون ها، اگه میخواستم یا تو اشعارشو بگم و 10 جلسه بعد حرف میزدم توضیح میدادم که این چی گفت چی گفت چی گفت چی گفت، امرآس و ابو موسی اشعری حکمیتشون خواست شروع بشه، این گفت این ابو موسی که گیجه و اونم هست باختید بابا بیچاره ها، بعد میفتید سراغ علی، یعنی این آدم روشنه با بصیرتی. آقا این متاسفانه این کوفته کاریه رو خورد، صدام رسید، محرم زونم بود، در پناه قومی بود، آدم ها یا اهل قبیله بودن یا در پناه قومی بودن، در پناه نهدیین. نهشلی ها در پناه اینا بود. حضرت حکم صادر کرد 80 ضربه شلاق برای حد این کوفتی که خورده، 20 ضربه برای جسارتی که امام مبارک رمضان شد. فرمانده اون قبیله که رفیق این بود اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا ما با خونه دل این جوونا رو آوردیم تو لشکر شما. خب امیرالمومنین هم که امام برای اینا نبود که، 25 سال چه بلاهایی آورده بودن، چقدر تخریب کرده بودن، اینجوری نبود که شیعیان امیرالمومنین باشن، ما هم شاید باشیم اینجا توقع کنیم. آقا این همه جنگ بود، این فرار نکرد، این همه رفتن جنگ تموم شد، ابیات این تو ذهن اونا مونده تا آخر عمرش، ممکنه یاران معاویه اینو خفتش کنن، فرمانده رسانه‌ای توه. حضرت فرمود که حد الهی باید جاری بشه، علنی شده دیگه، ما نریختیم تو خونش که. آقا این جوانایی که ما آوردیم به ما میگن که ماها تو جبهه حق جنگ، اون یه گناه فردیه، تو جمل خیلی ها رو بخشیدی، ما تو لشکرتیم. حضرت فرمود حد الهی رو نمیتونم تعدیل کنم. و ذکر دیگه، هر چی تو بگی حواس من پرت نمیشه. واقعا اینا از ما توقع دارن، ما به اون بر میخوره. فرمود حد الهی. و حالا اون 20 تا رو کوتابیو به خاطر ما، من برم بگم 20 تاشو زدم. خب من فرمانده اینا، چند تا از اینا اومدن تو سپاه تو کشته شدن. من بگم 20 تا شو به خاطر من کوتاه اومد دیگه تو حد. فرمود نمیشه، حکم خداست. نمیشه. گو اگر این حد رو بزنی میریم پیش معاویه. دوست نداره ولی حکم خداست. امیرالمومنین حد رو جاری کرد و اون تعزیر 20 تایی رو هم زدن. یه قومی، یه جمعی رفتن سراغ معاویه. حالا شما حساب کنید کسی که چقدر جیگر اینا رو سوزونده در صفین، حرفایی زده که تا مغز و استخون معاویه آتیش گرفته، حالا اومده این طرف به استقبال اومدن. تا دید اینا رو، این فرمانده اسمش طارق ابن عبدالله نهدیه، با نجاشی و چند نفر دیگه رفتن میشه معاویه. پناه میبرم به خدا از این که ما برای مخالفتی یا اختلاف نظری اینجور واضح خلاف حق عمل کنیم، که حالا یه اشاره به خودمون میکنیم. معلومه که معاویه خیلی خوشحال شد دیگه، گفت چه گلی زدیم، چه شاهمایی شکار کردم. گو به ببین کی اومده، کیا یادشونه این نجاشی چی میگفته. دیدید پس حق با ما بود، دیدید اون حرفا رو تو جنگ گفته، ولی دید الان فهمید حق با کیه. گفتم از توهمات دیگران جلوتره. این آدم قهر کرده بود و امیرالمومنین بهش برخورده بود، زیاده خواهی کرده بود دیگه. نجاشی هم صداش در نیومد. نجاشی بعدها مت معاویه هم گفت، حتی کلماتی داره دال بر این که افضل امت تویی. پناه میبرم به خدا، گناه دوم داره آقا. اون رشوه ای که یه نفر میگیره اینجوری نیست که الان رد بشه، در کفر بچهش دیده میشه. ظلمی که یکی به یکی میکنه تا 50 سال بعد بالاخره جه دامن آدم میگیره. پناه بر خدا، خدا ما منت تطهیر از گناهان رو بده انشالله. خب ببین کی اومده، منبر آماده کنید. نجاشی باید برای ما حرف بزنه از کجا به کجا اومده. طارق ابن عبدالله نهدی گفت معاویه من یه چیزی بگم، به خدا آدم میارزه اینو بشنوه جون بده. گفت یه چیزی به تو بگم، ما از ظلم علی اینجا نیومدیم، ما رو عدل علی اینجا آورد. ما توقع داشتیم که علی ظالم باشه، علی هم میدونست که نباید ما رو از دست بده، ولی علی عادل بود. عدل علی ما رو اینجا آورد، نه ظلم علی. فرار ما از عدل علیه، نه ظلم علی. گن زد تو جلسه معاویه، گن زد. امیرالمومنین نقل شده فرمود اگر اون برادر نهدی، طارق ابن عبدالله نهدی، این جمله رو گفت کشته می شد، شهید در لشکر من حسابش میکرد. به این امیرالمومنین بعضی هم گفتن آقا خیلی چقدر رفتن توصیه کردن، اگر کسی اهل غفلت نبود تو همون جلسه معاویه میدید اون که از امیرالمومنین بریده معترفه که ما ظلم ندیدیم، ما توقع ظلم داشتیم، ما توقع داشتیم علی عدل رو در مورد ما سلام الله علیه اجرا نکنه و این کارو کرد. غفلت این طوریه، گاهی تو مسائل فردی بین خودمون دو نفر با هم اختلاف دارن، زنی با شوهری، خانواده‌ای با خانواده‌ای، دوستی با دوستی، هیئتی با هیئتی، غفلت اینه که آدم تعدی کنه، زیادم رخ میده. الان یه اتفاقی میفته در دنیا، بعضی با بعضی اختلاف دارن، دعوای سیاسی هست، اختلاف نظرهای اجتماعی سیاسی تو جامعه هست، جناح‌بندی ها هست، اما طرف زده یه بیمارستان رو منفجر کرده 500 نفر 800 نفر 1000 نفر آدم رو مجروح و تو یه بیمارستان کشته، بنا میبره آدم به خدا از غفلت. پناه بر خدا از غفلت. این همه دستور اهل بیت، یه گیجی اینه که اینجا عده‌ای راجع به مذهب مردم غزه حرف بزنن. بابا اگه شیعه بودن که خیلی حقوق اینی که هست به خاطر همین شهادت اینی که میگن خیلی حق گردن ما دارن. دینو نگاه کنی، غیر از این که اون بیت المقدس شریف اصلا مهم نیست که اونجا باشه، مثلا حرم امام رضا رو فرض کنید یهودیا اشغال کنن، شما میگی که چون یهودیان ولش کن. خدا انشالله روزی کنه من در بیت المقدس مدح امیرالمومنین بگم و شما در بیت المقدس مدح امیرالمومنین بشنوید، اونجا یا علی بگیم انشالله. این خیلی غفلت عجیبیه که ما چون اختلاف نظراتی داریم، ممکنه بعضی هم این وسط توی این اختلاف نظرها حقی هم داشته باشن، اما این نباید باعث بشه که توی این وسط این دعوا آدم یه ظلم به این آشکاری اینو نبینه. هم مسئله قدس، هم آقا اینا اگه هر آیینی بودن، بیدین بودن، بت‌پرست اگر اینا بودن، بنده های خدا به یه بیمارستانی بزنن 1000 نفر کشته بشن، انسان ها باید صداشون در بیا. پناه بر خدا از غفلت، مرگ بر دعوای جناحی که آدم رو تو اینجا خفه کنه. پناه بر خدا. ائمه ما در اون قیام‌هایی که قبول نداشتن، برید ملاحظه کنید، عمده قیام‌های عصر اهل بیت ائمه قبول نداشتن، توش انحراف بود، اصلا ادعای امامت توش بود، من امامم. و از نظر ما کسی که این حرفو بزنه خیلی عقوبت اعتقادی سنگینی داره، اما وقتی کشتار بیرحمانه می‌کردن بنی امیه و بنی عباس، اهل بیت اعتراض به کشتار می‌کردن. برید ملاحظه کنید، یا حق نداری به بیمارستان که حمله کنی. بعد اونایی که برای گربه پیروز بود چی بود، خدا رحمتش کنه، چشمای قشنگی داشت برای چشمای پیروز، بعد الان خفه خون گرفته طرف. بابا 1000 تا آدمن اینا، اصلا 1000 بت پرست. مثلا اینجا مگه قراره که بگی آقا مثلا این خودش ایجاد غفلته، بعد منادی این حرفا کیه؟ خودش غفلته، اصلا دشمن رو غفلت ما سرمایه گذاری میکنه، دشمن رو غفلت ما سرمایه گذاری میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی دارن حمله میکنن یارانش به غارتگران، میفرماد که توصیه میکنه در حالی که باید اینا رو تشویق کنه به این که بزنید بکشید، اینا امنیت رو به هم ریختن، زن و بچه ها رو آواره کردن، اون لا تشتمن نه مسلمن ولا معاهدن، نگین مسیحی یهودی تو مسیر فوشش بدی. اینه که هر کسی با هر آیینی اگر بیاد سیره امیرالمومنین رو ببینه بیچاره میشه. امام همه آزادگان چون فرمود به یک زن معاهده، یک مسیحی یا یهودی در حکومت ما اهانت شده، مرد بمیره ملامتش نکنید. اون طرف که دیگه اصلا انقدر واضح دشمن خداست، انقدر کینه داره از دین، اصلا جای این نیست که اینجا راجع به مذهب غزه یا حرف زده بشه. حال ما خواستیم بگیم که مثلا مالک اشتر بهتره یا اینا که این حرف رو داری میزنی، چه ربطی داره اصلا؟ یا یکی چون جمهوری اسلامی فرض کن اشتباهاتی داره، چه ربطی داره اصلا؟ انصاف نیست، خیلی اینا بی‌انصافیه واقعا. مرگ بر سیاستی از طرف هر کسی که اینجور باعث بشه حق دیده نشه از طرف هر کی که هست. یه روز یکی شمع روشن کرده بود برای اون مجله ملعونی که جسارت پیغمبر کرده بود، یه دم رفته بود اونجا کاری کرده بودن، حالا اونا از مذهب ما نبودن، بودن جلو در فرانسوی ها شمع روشن کردن، همونا خفن. فقط یه بیمارستان 1000 نفر، بیمارستان نه جنگ، جنگ ها میزد و خورد داره، گرچه جنگ هم آدابی داره، جنگ زد و خورد داره، بیمارستان من یکی دیگه هم باز عرض کنم، اصلا خدا میدونه داشتم میومدم اینجا همین گوشی رو روشن کردم، دلم میخواست روزه حضرت عباس سلام الله علیه بخونم، دیدم داره آقای مرشی روزه حضرت عباس میخونه، یاد این افتادم که اومد محضر سید الشهدا عرض کرد قد زاغ صدری و لقد سئمت من الحیات الدنیا. آدم اگه از ظلم بیزار نشه که الله اومد جله ولی یکل فرج نمیتونه بگه. اگه همچین فاجعه ای در تاریخ یا بی سابقه است یا کم سابقه است، 1000 تا مجروح رو بکشن عمدن، اون محل بیمارستان معلومه کجاست، جامعه جهانی هم هیچی، ماها سر دعواهای داخلی و اختلاف نظرهایی که ممکنه بعضی از اونها هم حقی داشته باشن تو اون دعوا، بیاد اینو تبدیل کنه به اینکه توی این همچین فاجعه ای ساکت باشه. آقا اصلا ورود به جنگ و قبول نداری در ظلمو که میتونی محکوم کنی، اصلا راهی نیست، بر توجیهی نداره. این عرض کردم امام صادق علیه السلام قیامهای عصر خودشون رو قبول نداشتن، عمده اینا رو بعضی از اینا ظلم میکردن به امام، اصلا کتک زدن امامو بعضی هاشون. کافیه شریف یه باب داره 17 تا روایت خون آدم گریه میکنه، بس که جنایت شده در حق امام. اما خب منصور دوانیقی برچه وحشیگری کرده در کشتار، بیگناه هم کشته، اصلا غزه این حماسی ها هرچی، آدم که تو بیمارستانه چی؟ اسکیموها، بلکه من فکر کنم کنگره گرگ‌های وحشی هم اگر بگن نظر بدید میگن حمله بیمارستان، اصلا جایی نداره که، اصلا آقا شما نمیخواد دفاع کنی، نمیخواد حمایت کنی، اصلا بگو طاغوت با طاغوت، میخوام همدل دیگه. این وحشیگری که وحشیگریه، به خدا اگر مسیحی ها با یهودی ها جنگیده بودن، بت پرستا بت پرستا جنگیده بودن، بودایی ها با شینتویی ها جنگیده بودن، 1000 نفر توی بیمارستانش کشته بودن، جا داشت آدم اعلام انزجار کن بعد این کار، این کار بده. من یکی از چیزهایی که راجب مختار ببخشید از بحثی میزنم بیرون، یه ما مختار بحثه که خوب بود یا خوب نبود. بگم البته قاطبه علمای شیعه تقریبا به جز چند نفر هر که راجع به اظهار نظر کرده تو قرون گذشته همه از او دفاع کردن. اما بحث، یکی از علائمی که معلومه که مختار در مجموع بهره ای از حق داشته، همدلانه میخوام حرف بزنم که همه گورا رو بیارم وسط، اینه که هر که از او جدا شده به کثافت افتاد. اون یکی رو پیدا کنین از او جدا شده به دامن طاغوت نرفته. اینا اونجاهایی که حق و باطل به هم نزدیک میشه و حتی ممکنه دو طرف خطاهایی داشته باشن، اینجا نشون میده که کجا باید وایسی. اینی که امیرالمومنین یک شرابخوار را حد زده، او به معاویه پیوسته، معاویه آغوششو باز کرده، یکی به دین عمل کرده، یکی به حد خورده برای دشمنی با طرف آغوش باز کرده، خیلی روشن اخلاقیه. کجا دیدیم که امیرالمومنین یه اهل فحشایی در البته قرار بود در خاندان معاویه بخوان اهل فحشا رو بگیرن، حالا فرض محال، بیاد اینور امیرالمومنین آغوش براش باز کنه، یه گناهکاری رو. کجا اومدن سراغ امیرالمومنین؟ اونجایی که معاویه آب و بست، وقتی امیرالمومنین به آب رسید فرمود یه بخششو عقب وایسید اونام بتونن آب مصرف کنن. گروهی از یاران معاویه به او گفتن خاک بر سرت، اومدن این طرف. وقت اتوسفی نگاه کنید چند تا از این جدا شدگان از معاویه نوشته، همه با مرام و فتوت عزت اومدن، نه برای گناه، اون ور دزدی کرده بیاد این ور. اتفاقا این ور هر کی دزدی کرد به معاویه پیوست، یه علب نمونیه، نمیدونم جریر ابن عبدالله بجلی، وائل ابن حجر عزرمی، مسخلت ابن حبیره، همه اینا که بدهکار بانکی اون زمانه رفتن میشه معاویه آغوش باز کرده. این خودش علامته. چرا گناهکاران رو جذب میکنی تو؟ پناهگاه دزدایی چرا؟ هر کس از مختارم جدا شده اونقدر که ما دیدیم، یا به آل زبیر پیوسته یا به آل امیه. حالا شک داریم که میدونی، خب طبیعی هم از کسی که با آل امیه درگیر شده تو جنگ، عده زیادی از اینا کشته شدن، معلومه که اونا اینکه خوششون نمیاد که. آمریکایی که راجع به آج قاسم حرف خوب نباید بزنن قاعدتا، راجع به مرام و معرفت و لطف و رحمتش که نباید رفت، خیلی طبیعیه، معلوم باید بزنن. خب کندم دست اینا بوده، تاریخ هم اینا نوشتن، باید بزنن. اصلا هر کی، هر کس پیوسته به، هر کس جدا شده از مختار به جای پیوسته که قطعا طاغوته. الان هم ما اشکال زیاد داریم، خطا زیاد داریم، غلط زیاد داریم، اشتباه فاحش زیاد داریم. اما اینی که شما نگاه میکنی که هر کس گناه میکنه یا خطا میکنه میره به اون ور میپیونده، اگه عقل داشتن نباید این کارو میکردن، چون داره حقو ولو نسبی نشون میده. هر ورزشکاری که میخواد کشف حجاب کنه میره اون ور میپیونده، اونا با گوششون باز. یا دزده فرار میکنه، آغوششون باز. عقل داشتن نباید این کارو میکردن. بهتر بود رو اشتباهات ما که خیلی جاش هم واضحه پافشاری میکردن. بالاخره همه جا اشتباه هست. آدم از این میترسه که در ظلم قطعی، از ظلم قطعی اعلام انزجار نکنه. انقریم امام زمان از روان آفدا بیاد بگید تو چی؟ تو به درد یملع الارض قسطن نمیخوری. ظلم به این گندگی میبینی؟ حداقل بعد بعدت که بیاد. آقا اصلا بگو دوتا باطل با هم بودن. دوتا باطل ما، شما ببینید دو نفر تو خیمون دعوا کردن. اقلش اینه که بدت میاد یکی اون یکی رو دستاشو بگیرن، یه نفر یک کله تو صورتون یکی بزنن در حالی که بی دفاعه. امام سجاد سلام الله علیه به امام باقر فرمود. خیلی این جمله تلخه، این جمله تلخ نیست، چون یه نفر با همه وجودش اینو چشیده تو وصیت امام سجاد به امام باقره. خب امام باقر معصوم نی، حضرت میخواد اهمیت اینو بیان کنه. فرمود پسرم اگر با کسی درگیر شدی، امام باقر با هر کی درگیر بشه حق با کیه؟ امام باقر. اما او کسی رو نداشت جز خدا، به پا به اون ظلم نکنی. یعنی یا اختی دیدی تو یه جای درگیر شدی، حقم حتی نسبی با توه، ولی اون طرف بیکس و کاره. خیلی دقت کن آقا، ببینی این چقدر این دین قشنگه. اینو شما به هر آدمی تو دنیا بگی میگه تو برحقی، ولی حواستو جمع کن جایی که میخوای احقاق حق کنی یه وقت اشتباه نکنی. امیرالمومنین فرمود به جاریت ابن قدامه که اینا خیانت کردن، را دادن، غارتگران معاویه اومدن کشتار کردن، حالا میخوای به سرزمینشون حمله کنی. فرمود ظلم نمی کنی به اسم این که لشکر علی هستی، ظلم نکن، دروغم نکن، شروع کنندم نباش. حالا اینو نگاه کنی تو صفین یه نفر، حالا از امیرالمومنین غیورتر، شجاعتر، قویتر، در جنگ صفین یکی از یاران معاویه از فرماندهان ارشد اومد وسط میدان مبارز طلب کرد، اولی رو زد، پسرش رو زد، یکی دیگر رو زد، مثلا داداشش رو زد، سه چهار تا رو زد، انداخ اینا رو هم، شاید یه نیزه ای هم کرد تو اینا، رو اینا وایساد، هم اهانت کرد. ما باشیم خشم کنترل نشده رو تجویز میکنیم. امیرالمومنین خودش رفت میدان و ما قبل از اینکه وارد جنگ بشیم تو رو به کتاب خدا و سنت پیغمبر دعوت میکنم. من خودم 60 جام گیر هدایتی داره، از هدایت دیگران همش ناامیدیم. اینه که آدم نمی... آقا امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو هم دعوت به دین کرد. وقتی رفت وسط میدان اون همه اهانت کرد به مسلمین. فرمود سه تا پیشنهاد میکنم، دعوت دارم. دعوت اول اینه که تو رو به کتاب خدا و سنت پیغمبر که به حقیقته، که به زیبایی های عالمه، که به عدله، که به کمال دعوت میکنم. و اگر میزد و این دوتا وحشی، این دو مورد که عرض کردم، گفتن ما رو میخوای به چی دعوت کنی، به نظر شما ازت چیکار میکنم؟ گفت میکشم. اگر دعوت رو پذیرفته بودن گفت خب حرف بزن دیگه، وارد گفتگو میشد. اون امیرالمومنینی که پاش بیفته یه شب صفین که لیلة الحریر یا حریره 523 نفر رو زده انداخته، که به تعبیر بعضی از مورخان عامه همشون کلهم رجال العرب بودن، اسامی مشخص داشتن، پاش بی اول دعوت میکنه. مکتب اهل بیت انسانها رو از همه عالم بیشتر حساب میکنه. از بحث زدم بیرون ولی دیگه امیرالمومنین نمیذاره برگردم به بحث. به خدا اگر مردم دنیا اینو بفهمن و کاشانی های بیچاره پارازیت نندازن رو اسلام، یعنی طرف میگه عجب اسلامی، اه عجب کاشانی. گفت تو که قرآن بدین نمدخانی، ببری رونق مسلمانی. بنابر خدا دین ما اینطوریه که هر یک انسان رو، انسان حتی اگر اون عمرو ابن عبدود یا اون شمر لعین اگر برمیگشت، ارزش برگردوندن یک انسان به مسیر حقیقت را از همه عالم بالاتر میدونه. اونقدری که پیغمبر به امیرالمومنین میفرما تو کل عمرت یه دونه آدمو لعن یهدی الله به کر رجلن، تو یکیو فقط برگردون، خیر لکه من ما طلعت علیه الشمس. و نمیگن که علی ابن ابی طالب آمد به این دنیا و مثلا وقتشو استفاده نکرد. حالا این که حضرت چه کرده خدا میدونه، ولی اصل یکیه، قرآن هم داره دیگه. کسی که یه نفر از مرگ نجات بده یا یه نفر رو هدایت کنه، فکأنما احیا الناس جمیعا. گاشانی گیجه دنبال جمعیت میگرده، برای همین هم غافل میشدن. اونا اونور میدیدن که با رشوه معاویه داره آدم جذب میکنه، اینور اینا نمیدیدن که امیرالمومنین صفین شکل گرفت، او آبو بس، حضرت آبو نبس، یه عده هدایت شدن. کارشو کرد. این کی اتفاق میفته؟ وقتی که ماها نسبت به عالم دلسوز باشیم. چطور میشه ما سرباز امام زمان باشیم؟ او قرار یملا الارض قسطا و عدلا. ها؟ یعنی بین غیر مسلمان هم قسط باید برقرار باشه و عدلیه. عدل امام زمان تو جیب همه میره. آره؟ قطعا اینطوریه. مگه میشه یه نفر با امام زمان رو با اونا فدا همراه و همدل بخواد باشه؟ و بعد نسبت به ظلم به انسان ها بیخیال باشه، سیب زمینی باشه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ چطور میتونه آدم از دامت جل ولی کل فرج بگیر؟ چطور ممکنه؟ اونم تو اون جاهایی که خیلی روشنه که تمام ظالمان عالم و طاغوتای عالم یه جا دست به یکی کردن، همه خفه شدن، فواحششون همه اومدن اعلام حمایت کردن. بعد یه عده اینجان بنابر خدا، خدایا ما را جز به کسانی که حق را یاری میکنن قرار بده، این جمع امشب ما را جز به گردانهای نصرت امام زمان قرار بده، چشم ما را به حقیقت باز کن. ما دوست داریم حق را بفهمیم. خدا انشاءالله ما رو جزو حق جویان، حق پویان، حق طلبان قرار بده. جایی هم اگر خطا کردیم خدا ما رو هدایت کنه انشاءالله. انشاءالله به صبح نکشیده یه سیلی محکمی خدا به این تواقیت بزنه، به گونه ای که از این غلطی که کردن صد هزار بار اونها رو به غلط کردن بندازه. یه صلوات بفرستید، من دو خط روزه بخونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای به نیت اون کسانی که شهید دادن میخونن، برای آرامش اطفال یتیم شده، چند تا وظیفه داشت قمر بنی هاشم، هر کیش برای یک آدم سنگین بود. فرمانده میدان بود و صاحب و لواء الحسین، پرچمدار سید الشهدا بود و کاشف الکرب عن وجهه. هرچی میدان کسی زمین می افتاد او باید می آورد اینا رو دارالحرب. برای فرمانده خیلی سخته که این بچه هاش، خدا حاج قاسم رو رحمت کنه، این سخنانه که حاج قاسم تو جلسات ختم شهدا کرده ببینید زجه میزنه. برای بعضیشون میگه کاش من مرد کشته شده بودم، این زنده مونده بود. سخته برای فرمانده که خودش سالمه هنوز، بچه هاش تو میدون پرپر میشن، هی میره اینا رو میاره تو خیمه دارالحرب، هی نوین جنازه ها رو از وسط میدان تکه پاره شده آورد تو خیمه دارالحرب. یه وظیفه دیگه‌ش هم این بود که حافظ الحسین بود، باید مراقبت از سید الشهدا میکرد. وظیفه دیگه حافظ الحرم بود، کنار حرم بود دائم. وظیفه دیگه ابوالقربه بود، پدر مشک بود. اینا با هم تعارض کرد، سخت شد کار، هم جگر پاره شده بود برای این کشته ها. یکی یکی قاسم ابن الحسن رو برگردون، بچه های مسلم ابن عقیل رو برگردون. از اون طرف صدای العطش می اومد. آدمی نبود که اگه بهش تیر بخوره آخ بگه. اینم از باباش گرفته بود، شباهتایی داره به امیرالمومنین. یکیش اینه، امیرالمومنین ضربت خورد فرمود فست و رب الکعب. ایشون هم وقتی دست افتاد به جای آخ فرمود والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. رجزای قبلی رو ممکنه آماده کرده باشه، اینو نمیتونه آماده کنه که هر وقت دست افتاد چی بخوام بگم. این ذاتشه، ذاتشه، فکر نکرده اینطوریه. صدای العطش بچه‌ام رو ویران کرده بود. اومد محضر سید الشهدا، خدایا به اضطرار این لحظه قمر بنی هاشم همه اضطرارهای ما رو از همه جا برطرف و منصرف به غیبت امام زمان بگردان. اومد محضر سید الشهدا. این تیکش تو منابع قدیمی نیست ولی من دوست دارم اینو بگم، تو منابع متأخره. عقب وای میستاد، اینجوری نوشتن، میخوره به اخلاق قمر بنی هاشم که چون قدش رشید بود نمیخواست نزدیک باشن که مورد قیاس قرار بگیره، عقب وای میستاد، سرش هم پایین بود. اهل این که حرفم بزنه پیشنهاد بده نبود. اینجا دیگه صدای العطش بچه ها و کشته ها و اومد عرض کرد که قد زاغ از صدری، دیگه سینم تنگ شده. خدا میدونه اگه مردم عالم راست بگن زجه بزنن میگن خدایا قد زاغ از صدری عین بقیت الله، جگر من به حال خودم میسوزه که معلوم نیست راست بگم، هنوز معلوم نیست قد زاغ از صدری، معلوم نیست منجی رو او بدونم هنوز. خدا ما رو از همه جا قطع امید کنه، به او معطوف کنه. اومد عرض کرد که قد زاغ از صدری ولقد سئمت من الحیات الدنیا، دیگه زندگی تلخ سخته برام. بکل حسین بکان شدیدن. انت صاحب و لوائی، تو امید منی. اذا مذیده تفرق عسگری، لشگری دیگه نمیمونه، خیمه ها رو چی کار کنم؟ اما یه نگاه به او کردید دیگه پاهاش رو زمین نیست، دل کنده. اینجا نوشتن دیگه این دفعه بلند نه، اینجا با صدای آرام سرشو سید الشهدا انداخت پایین، شروع کرد گریه کردن، گریه مظلوم. فرمود اگه میخوای بری اطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء، این آخرین امیدشون اینه که تو میدان بری آب بیاری. نه نه گفت، را افتاد. خدا آقای فاطمه نیا رحمت کنه اینو زیاد میفرمود، میفرمود که اون شاعر گفته که رفتی تو حرمش، لا تذکرن نعندهو سکینتن، اسم سکینه رو نیارید اذیت میشه. نه چون کم کاری کرده بود، اگر لشکرم فرستاده بودن سمت آب اینقدر بچه ها امیدوار نمیشدن. اما وقتی خبر رسید به حرم که قمر بنی هاشم رفته آب بیاره، اینا دیگه شاید اومدن به رباب گفتن یه قدری بچه رو نگهداری قطعیه، عمو رفته. حسین جان برای بچه هات بمیرم که اینجور امیدوار شدن. به هم بشارت دادن، عمو رفته. وارد میدان شد و به شریعه رسید و از لشکر عبور کرد و مشک و پر از آب کرد و صداشم بلند بود میشنیدن انا ابن علی ین المرتضا، انا ابن علی ین المرتضا. دشمن که عقب نشسته بود تو حمله نتونست کاری بکنه، میدونستن که اوضاع خیمه وخیمه، فرصت نداره، او درگیر آب آوردنه، مسیر مستقیم میره. تیربارانش کردن، همه تیرها هر چه زدن به تنش نشست، مسیر مستقیم داشت میرفت. داره سارک القنفوز اما اصلا توقف نکرد، مهم نیست. یه شاعر عرب خیلی زیبا گفته، گفته تعجبم از اون گیج هایی که، یا حالا گیجم نگم، اونم به یه تعبیر لابد درست میگن، تصحیح میکنم من اشتباه کردم، میگه تعجبم از اونایی که میگن چرا رفتش تو شریعه آب نخورد. آب میخورن که جگرشون خنک بشه، جگر او در آغوش رباب بود، آب برای چی بخور؟ آب و ورداش اومد، مستقیم اومد، تا تونستن تیر زدن ولی سرعتش کم نشد، تا اینکه خدا اون ملعون رو لعنت کنه دست راست افتاد. بچه‌ها که منتظر بودن صدا رو میشنیدن، انا ابن علی ین المرتضا، دیدن لحنش تغییر کرد ولی رسای هنوز، فرمود والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. خدا میدونه حال بچهای سید و شهدا چی بوده، چون باور نکردنی بود که این اتفاق بخواد بیفته. جلوتر قد قطع او به بغیهم یساری، جلوتر کار به جایی رسید که پناه میبرم به خدا، فوقف العباس متحیرن، دید دیگه اینجور فقط خیمه رفتن روحیه رو خراب میکنه، کسی باورش نمیشه با عمو این کارو کردن. متوقف شد وقتی مشک افتاد، او رو دوره کردن. ابن شهرآشوب یه عبارتی نوشته که خیلی جانسوزه، میگه وقتی اون ملعون عمودو بلند کرد، به جای فضربهو گفته فقتلهو، تمام شد. منتها اونا رهاش نکردن، از جنس این وحشی ها بودن، یه کاری کردن مطمئن بشن. سید الشهدا صلوات الله علیه آرام آرام رفت سمت علقمه، بالا سرش که وایساده بود، جعل یکفکف دموعه، دلم نمیاد توضیح بدم، جوری زار میزد حضرت که با آستیناش اشکشو پاک میکرد. بعد برگشت دیگه، خلاصه کنم، وقتی برگشت استاد آقای بهجت توی بیت گفته و بان الانکسار فی جبینه، بچه‌ها روشون نمیشد بپرسن اما آثار شکست در صورت حضرت پیدا بود. میگه وندک کتل جبال و من حنینه، اگر کسی گوش شنوا داشت میدید که از ناله سید الشهدا همه ذرات عالم گریه میکنن. آقا آمد، همه بچه ها همینجور مبهوت، فکر نمیکردن، دلشون اصلا نمیخواست به این گزینه فکر کنن، چرا بابا داره تنها میاد، آثار شکستم در اومی دیدن، ولی کسی نتونست بیاد حرف بزنه. همینطور آرام آرام که حضرت داشت میومد، رفت به سمت زینب کبرا سلام الله علیها، سرشو نزدیک گوش خواهر کرد، خواهرم به این دخترها بگو ماجرا رو محکم گرفت.